ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين اللهم وفقنا للعلم والعمل به أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وأن الله على نصرهم لقدير. خب این عملیات بسیار بهت‌آور مظلومین فلسطین بر علیه رژیم اشغالگر قدس رو تقدیر می‌کنه. اسرائیل از آغاز حیات ننگین خودش همیشه همراه با جنایت نسبت به مظلومین در لحظات زندگی 70 و چند ساله خودش بوده است. هر وجب از این زمین رو که اشغال کردن با کشتار و با قطع قطع کردن مردم بود. مناخیم بگین نخست وزیر اسبق اسرائیل در خاطراتش می نویسد که وقتی یک روستا رو حمله کردیم اشغال کنیم، مردانشونو کشتیم، مجروحینشونو در یک مسجد جمع کردیم و از تشنگی ناله می زدن، من با بلنگو می گفتم ادرار خودتون رو بنوشید. بعد هم مسجد رو دستور دادم منفجر کردن و زخمی ها از بین رفتن. این رژیم این چنینی که با کشتار وسیع سلطه‌اش رو بر سرزمین فلسطین تثبیت کرده بود تا قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، فلسطینی ها هم اون حرکت بایسته رو نتوانسته بودند بر علیه این رژیم اشغالگر انجام بدن. لذا در سال 1986 که به جنوب لبنان حمله کرد با نگاه به این که فلسطینی ها سفیر اسرائیل رو در انگلستان مورد ترور قرار دادن، وقتی آمد قلعه شریف و نهر لیتانی و جنوب لبنان رو گرفت، فلسطینی ها از اون منطقه فرار کردن و از جوری بود که یکی از رهبران جهان عرب خطاب به فلسطینی ها گفت کاری از دستتون ساخته نیست، خودکشی انقلابی کنید که نامتون در دنیا زنده بماند. این وضع بود تا اینکه نسیم انقلاب اسلامی وزیدن گرفت. در سال 2006 حزب الله لبنان برگرفته شده از مکتب شجاعت و شهامت ابی عبدالله الحسین علیه السلام اون حرکت عظیم رو شروع کردن در جنگ 33 روزه، اون پیروزی بزرگ رو در مقابل صهیونیست ها به دست آوردن. فلسطینی ها هم این درس رو گرفتند که می شود استقامت و مقاومت کرد و امروز یکی از بهت‌آورترین عملیات رو که شاید در طول حیات رژیم اشغالگر سابقه نداره، فلسطینی ها دست به این عملیات زدن و تثبیت کردن موقعیت خودشون رو که اگر اراده داشته باشن به دستورات اسلام عمل کنن، اونها میتونن در مقابل این رژیم اشغالگر پیروز بشن. خصوصیات مسئله تا اینجا که روشن شده بسیار عجیب. آنان که منطقه رو میشناسن، اسرائیل رو میشناسن، عملیات بسیار بهت‌آوری بودند. اسرائیلی که بین خودش و نوار غزه حصار عظیمی در امتداد نوار غزه کشیده بود برای جلوگیری از نفوذ فلسطینی‌ها، دستگاه‌های مجهز به دوربین‌ها، سنسورها، یه منطقه‌ای که یک گنجشک از اون منطقه نمیتونست عبور بکنه و فکر میکرد امنیت خودش رو توانسته با این مسئله ایجاد کنه. این حرکت عظیم رو از زمین، دریا، هوا اینها حمله کردن و سه برابر منطقه نوار غزه رو تحت سلطه خودشون قرار دادن. این عملیات بهت‌آور مایه تقدیر و اعجاب هست. و همینجا توجه داشته باشیم چرا دوستان رژیم صهیونیستی از تصویر شهید سلیمانی میترسن، چرا از مجسمه او میترسن، وحشت میکنن. امروز معلوم میشه که شهید سلیمانی چه کرده که دوستان رژیم صهیونیستی حتی از تصویرش وحشت دارن، از مجسمش وحشت دارن. این عملیات بزرگی بوده و قابل تقدیره. انشاءالله امیدواریم که با وحدت و اتحاد بتونن پیروزی های بزرگتری رو بر علیه رژیم اشغالگر انشاءالله رقم بزنن، که این وعده قرآن است که اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. خب بحث در روایت اول از طائفه اول بود. سند رو بحث کردیم، سند معتبر نبود از جهت دلالت، نهانی جبرئیل عن التماثیل. خب دو نکته عرض کردیم برای توضیح مدلول این روایت دیروز. از اون دو نکته در مدلول استفاده می کنیم. نکته اول، ماده نهی در این روایت به کار رفته است و ماده نهی کما ذکرنا فی الاصول ظهور داره در بغض شدید. نهی کرد مرا جبرئیل، معلوم میشه عمل منهی عن مبغوض شدید مولاست و حرام است. خب این قسمت اول، نهی ظهور در حرمت داره، ماده نهی تمام. نکته دوم، نهانی عن التماثیل، نهی تعلق گرفته است به شیء نه به فعل. فعل هم محذوف است، نهی کرد مرا جبرئیل از تمثالها. آیا ساخت تمثالهاست آیا حفظ تمثال هاست؟ آیا خرید و فروش تمثال هاست؟ یا مقصود همه این افعال است؟ در مقدمه دیروز اشاره کردیم که کسانی که میگویند در اصول حذف المتعلق دال علی العموم، حذف متعلق دال بر عموم است، خب روایت اطلاق داره، شامل میشه همه افعال رو در رابطه با تمثال. اگه این مبنای اصولی رو قبول کنیم، دلالت روایت تمامه که منهی عنها است همه تصرفات در رابطه با تمثال ها، حتی ساختش که محل بحث ما اینها، یا ساخت تمثال جایزه یا نه. اگه این مبنا رو بگیریم، ظهور روایت حرمت ساخت تمثال است و تمثال هم در مطالب مقدمی در نکات اول بحث اشاره کردیم، هم شامل مجسمه است هم شامل نقاشی است، چه زیروح باشه و چه غیر زیروح باشه. طبق این مبنا دلالت روایت تمامه. اما دیروز اشاره کردیم ما در اصول به تفصیل مطرح کردیم که قاعده حذف المتعلق دال علی العموم را قبول نداریم. یادم از وقتی بحث میکردیم، خب یه مقدارم مسئله مثلا همش به گوشمون خورده، حسب المتعلق دال علی العموم، وقتی استدلالا و حرفا بیان شد، خب رفقا بعضی خیلی گارد گرفتن، حرفای شهید صدر رو گفتیم و یک کمی آرام شدن که بابا کس دیگه هم هست که یه حرفو میزنه که حسب المتعلق دال علی العموم نیست. بعد هم من خودم ندیده بودم، چون امام تو اصولشونی بحث و مطرح نمی کنن، تو فقه یک دو جا به مناسبت. بعد دوستان که با جعبه جادویی معنوسن آوردن که آقا امام هم تو فقه در بعضی از جاها میگه حذف المتعلق دال علی العموم نیست. کی گفته حذف المتعلق دال علی العموم؟ به چه دلیل؟ دیگه رفقا آرام شدن که بالاخره بله این جماعت من المحققین هم یه حرف زدن. لذا حالا نتیجه این که او بحثا اینجا اشاره بشه، دوستان مرور کنن، آقایونی که اصول نبودن ببینن. خب ما که میگفتیم حذف متعلق دال بر عموم نیست، نمیتونیم اینجا جمیع الافعال را در تقدیر بگیریم. خب آیا مناسبت حکم و موضوع یا قرائن پیرامونی برای ما میتواند اون فعل مقدر رو روشن کنه، یه ظهور سازی کنه؟ بعضی از اعلام علامه ببالی مرحوم آقای عراقی در مکاسبشون کن اینجا میگن اون فعل مقدر ساخته صنعه، نهانی جبرئیل عن صنع التماثیل. ما قبول نداریم. به چه دلیل؟ کدوم قرینه این فعل رو برجسته میکنه، ظهور سازی میکنه نهانی جبرئیل عن صنع التماثیل؟ شاید از بیع و شراء تمثال باشه، شاید نهانی عن حفظ التماثیل باشه، از اینا بالاتر شاید نهانی عن عبادت التماثیل باشه که بعدا میگیم در اون زمان بسیار معهود بوده در بین نحله های تحریف شده، هم جاهلیت هم ادیان تحریف شده در اون زمان تمثال میپرستیدن. روایت میگه نهانی جبرئیل عن عبادت التماثیل. نمیدونیم کدوم فعل رو در تقدیر بگیریم. لذا طبق اون مبنای اصولی روایت اجمال داره و این حدیث دلالت نمی کند که ساخت تمثال حرام است. اجمال داره. فعلیه هم سند روایت اول مشکل داشت، حداقل به خاطر وجود علی ابن ابی حمزه بطائنی، و هم از نظر دلالت روایت اول دال بر این که ساخت تمثال حرام است نداره، روایت اجمال داره. آزا تمام الکلام در حدیث اول. خب حرمتم بله، خب حرمت فلجمله را قبول داریم، یعنی روایت دلالت میکنه یک چیزی در رابطه با تمثال حرامه، او چیز ساخته نمیدونیم، اون چیز بیع و شرای نمیدونیم، همه ایناست نمیدونیم، عبادت تمثاله نمیدونیم، ولی فلجمله ظهور این روایت یک حرمتی در رابطه با تمثال هست، اونم تازه با نگاه به این روایت فقط. حالا توجه داشته باشید ما عنوان دیگری در همین طایفه اول داریم، انهو کره التماثیل، وقت باید اونجا بحث کنیم. اون عنوان رو که آوردیم اون کرهه یعنی چی؟ نسبت کرهه با نهی چیه؟ کدوم قرینه بر کدام است؟ اینا دیروز هم بعضی دوستان میگفتن اشاره کردیم، جای خودش خواهیم گفت دیگه، اینا باشه جای خودش. خب اگر که به جایی نرسیم ممکنه، حالا بذارید سایر روایات رو بخونیم برسیم ببینیم اصلا میشه یا نمیشه، اگه هیچ دلیل دیگری نداشتیم به شکل اینجوری بود ممکنه یک کسی اگر مراجعه به اصول عملیه باشد کسی ادعای این حرف بکنه که اشتغال یقینیست و احتیاط، و حالا میرسیم بررسی میکنیم. حالا بذارید برسیم. روایت دوم روایت شیخ صدوق است در کتاب خصال عن ابیه عن سعد بن عبدالله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن قاسم بن يحيى عن جدي حسن بن راشد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي عبد الله عليه السلام عن ابیه عن آبائه قال قال امیر المؤمنین علیه صلوات الله فی حدیث ایاکم و عمل الصور فإنكم تسألون عنها يوم القيامة. در رابطه با این روایتم دو بحث خواهیم داشت، یکی بحث سندی و دوم بحث دلالی. از حیث سند، سند تا قاسم ابن یحیی معتبر است، شیخ صدوق، پدرش سعد ابن عبدالله، محمد ابن عیسی ابن عبید یکتینیه، نسبت به محمد ابن عیسی ابن عبید یکتینی یک شبهه است که جزء مستثنیات نوادر الحکمه هست مثلا، و اونجا یه شبهه مطرح شده، ما قبلا بحث کردیم، توضیح دادیم، پاسخ از اون شبهه را دادیم، لذا لا شک فی وثاقته، تا اینجا مشکل نداره. نسبت به دو راوی در سند بحث است، یکی قاسم ابن یحیی که حدود 80 روایتم از او در کتب اربعه است، و دیگری حسن ابن راشد که علی ما قیل 200 روایت از حسن ابن راشد دارید. این دو نفر آیا ثقه هستند یا نه؟ قبل از این که نسبت به وثاقت این دو بحث کنیم که حالا مهمم است و مبتلا به انظار رجالیون فعلی هم مختلف است که میرسیم، یک نکته را عرض کنیم که یبدو از کلمات بعضی از محققین که این روایت احتیاج به بررسی سندی هم نداره، این روایت معروف است به حدیث 400 که امیر مؤمنان علی علیه السلام طبق این نقل 400 جمله رو که مربوط به دین و دنیا هست، فی مجلس واحد، خطاب به اصحابشون فرمودن، با این جمله هم شروع میشه، ان الحجامت تصحح البدن و تشد العقل، حدود نزدیک 400 جمله است، جملات مختلف مربوط به احکام، مربوط به آداب، مربوط به اخلاق، فی حدیث واحد آمده است که چندین صفحه از کتاب خصال هم اختصاص به همین حدیث داره. بعضی گفتند اعتماد اصحاب به این حدیث ثابت است، ازا اصلا نمیخواد مثلا بررسی سندی بکنیم دیگه، اصحاب به حدیث اعتماد دارن. کیفیت اعتماد اصحاب به حدیث، مرحوم علامه مجلسی این تعبیر رو داره که علامت اعتماد اصحاب به این حدیث اینه: و ذکر اکثر اجزائهی متفرقتن فی ابواب الکافی و کذا غیره من اکابر المحدثی. ایشون می‌فرماید بسیاری از اجزای این حدیث رو، از این 400 مورد رو، شیخ کلینی متفرق در ابواب مختلف کتاب شریف کافی آورده است. هاکذا سایر محدثین هم که ما میگیم مثل مرحوم برقی در محاسن مثلا، شیخ طوسی در تهذیب مثلا، شیخ صدوق در من لا یحضر، قسمت‌های از این حدیث رو در کتبشون آوردن. آوردن اونا این قسمت‌ها رو علامت اعتماد اصحاب به این حدیث است. بذار چیکار دارید بحث کنید؟ قاسم ابن یحیی کیه؟ ثقتون املا تضعیف ابن غزائری داره یا نه؟ تضعیف ابن غزائری با توثیق شیخ صدوق تعارض میکنه یا نمیکنه؟ حسن ابن راشد ثقتون املا اعتماد اصحاب ثابت به حدیث اربعمه؟ یک محققی هم این حدیث اربعمه رو تحت عنوان کتاب و آداب امیر المؤمنین از قاسم ابن یحیی، از متأخرینه، نمیشناسمش، گردآوری کرده. دقت کنید، ما در گزارشگری‌های جمعی از علما میبینیم به قاسم ابن یحیی نسبت داده شده لهو کتابون فی آداب امیر المؤمنین، یک کتابی داره در آداب امیر مؤمنان. این محقق میگه اون آداب امیر المؤمنین همین روایت حدیث اربعمه، این ما قبول داریم، این مشکلی نداره، بسیار لذا میبینیم برخی از محدثین هم اشاره میکنن، مثلا ابن شعبه حرانی در تحف العقول ضمن احادیث حضرت امیر می آورد که احادیث منقوله عن امیر المؤمنین یذکر آدابه لاصحابه. میگه احادیثی است، این 400 تا یه حدیثه، ولی چون 400 جمله است، احادیثی است که امیر مؤمنان در آداب برای اصحابشون بیان کردن ابن شعبان 345 مورد از اینا رو ذکر میکنه که ظاهرم من احسانه کردم اون چه میگن، در خصالم چند صفحه 398 تا مثلا جمله آمده، اما 400 جمله از حضرت امیر است. سید ابن طاووس هم روایت نقل میکنه، تعبیر میکنه عن کتاب آداب قاسم ابن یحیی. کتاب آداب قاسم ابن یحیی است. خب دقت کنید، لکن ادعای این که این 400 جمله مشهور است و نیاز به بررسی سندی نداره، اعتماد اصحاب برش ثابت، قابل قبول نیست. اینو ما نمیتونیم قبول کنیم. والوجه فیه این است که شیخ کلینی در مجموع کتاب کافی استقصا از من نیست علامان نقل، حدود بین 42 تا 47 جمله را از این 400 تا آوردن. مرحوم برقی در محاسن 29 جمله را از این 400 تا آورده است. شیخ صدوق که خودش در خصال همه 400 تا را آورده، در من لا یحضر 17 جمله از این جملات رو مسندن نقل کرده، با اینکه غالب این موارد با ابواب من لا یحضر ملائمه، مناسبه در ابواب مختلف اینا رو بیاره. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب 6 جمله از این جملات را آورده است. لذا ممکنه این جملاتی که آقایون آوردن از کتاب سعد ابن عبدالله باشه، اون برایشون معرض شده که مثلا با این سند نقل شده، اونا رو آوردن. این که 40 مورد رو شیخ کلینی آورده دلیل نمیشه به همه 400 مورد اعتماد داشته. که اینم که علامه مجلسی ادعا میکنن اکثر اجزاء این حدیث در کتاب کافی متفرقن آمده، اینجوری نیست. خیلی از جملاتش نیامده. 400 تا کجا، 40 تا کجا؟ بله، اولا که الان اشاره میکنیم، مگه نقل شیخ کلینی علامت اعتماد شیخ کلینی است؟ از اولا مگه اگه نقل کرد یعنی اعتماد داره ایشون؟ پس کل رواتی که در کتاب کافی آمده به نظر شیخ کلینی ثقتون معتمدون. خو اعتماد بر حدیث، یعنی میگه حدیث حجتون بینی و بین الله. و خدا خیرت بده، آخه ما تو حجیت خبر واحد اون عبارت من لا یحضرم قبول نکردیم که حجتون بیننی و بین الله بی معنا باشه. تو کافی هم نیامده. اصلا مستلزم وثاقت که هیچ، اون که نگی. بله، پس حالا دقت کنید، این که گفته شده صرف نقل قسمتی از این روایات علامت اینه که به این 400 تا اعتماد داشتن صاحبان کتب اربعه. این صغرویان قابل قبول نیست. کبرویان هم افروز همه 400 تا رو شیخ کلینی در یک روایت در کتاب کافی آورده باشه، مگه یغنینا از بررسی سندی؟ مگه ما رو بی‌نیاز میکنه از این که بررسی سندی داشته باشیم؟ به هیچ وجه. ما مثل اخباریین نقل شیخ کلینی رو اماره اعتماد به روایت و اماره وثاقت رواد نمیدونیم. نقل شیخ صدوق رو هم همینطور، نقل شیخ طوسی رو هم همینطور. یه گوشه از بحثاشو در حجیت خبر واحد در اصول داشتیم. لذا نتیجه این که از این را که کنه بعضی میخوان مشی کنن، از جمله محقق این کتاب آداب امیر المؤمنین که آقا سند ولو مشکل داره ولی اعتماد ثابته، به نظر ما این نکته قابل قبول نیست. لذا ما باید وارد بشیم سند شیخ صدوق رو در کتاب خصال که مجموعه این 400 جمله رو یک جا آورده است بررسی کنیم. اگر وثاقت روات برامون ثابت شد فبها و نعمت، این 400 جمله هر کدوم میشه روایت معتبر در تضاعیف ابواب فقه به مناسبت میشه به این جملات تمسک کرد. و اگر وثاقت روات ثابت نشد چنانچه برای جمعی از فقها ثابت نشده است، خب عملا از در سند روایت دچار اشکال خواهد. عرض کردیم دو تا راوی محل بحث است. راوی اول قاسم ابن یحیی و راوی دوم جد او حسن ابن راشد است. نسبت به توثیق قاسم ابن یحیی دو سه طریق رو آقایان پیمودن قائلین به وثاقت. اولا بدانید قاسم ابن یحیی تضعیف ابن غزائری رو داره، یعنی ابن غزائری صریحاً قاسم ابن یحیی رو تضعیف میکنه. قاسم ابن یحیی ابن حسن ابن راشد مولى المنصور روا عن جده ضعیف، این تصریح ابن غزائری است به ضعف قاسم ابن یحیی. قائلین به وثاقت او دو سه راه برای اثبات وثاقت او مطرح میکنند. کلمات مرحوم آقای خویی رو در معجم رجال الحدیث ببینید، انظار بعضی از رجالیون قم رو حفظه الله در مباحث فقهیشون ببینید نسبت به قاسم ابن یحیی چی میگن در رابطه با توثیقش، توضیح مطالب خواهد آمد. للکلام تتمه و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بله، بعضی از موارد این جملات به سند آخره، بعضی به همین سند هست. ذکر سند از کردم، حتی افروز همین 400 تا رو اصلا شیخ کلینی در یک حدیث آورده باشه، این که اماره این نیست که ان شیخ کلینی گفته از راوی اول تا آخر همشون ثقه است، یعنی که قبول نداریم. لذا باید بررسی کرد اعتماد اصحابم به این 400 تا ثابت نیست. اگر ما در بحث‌های اصولی، در بحث‌های شهرت اینا یه وقتی بحث کردیم، تو فقه هم اشاره کردیم، اگر برخی از فقرات حدیث هم فقها بهش فتوا داده باشن کابرن بعد کابر با اون فرمولی که ما در رابطه با شهرت داریم، قبل از شیخ عصر قریب به عصر نس باشه، شیخ طوسی باشه، بعد باشه کذا، تازه اعتماد به اون فقر ثابت میشه، نه 400 فقره. لذا اصلا بعضی از این فقرات که ما افتابه احدون، بعضی ما ذکره و احدون من المحدثین الا شیخ صدوق در کتاب خصال، این که خیلی گتره بگیم که آقا اینا مورد اعتماد بوده پس از پل گذشت، راجع به رواتشم بحث نکنید، خب این رو محققین هم قبول ندارن. راجع به کامل الزیارات ما بحث کردیم به مناسبت حجیت خبر واحد در اصول، حرفای آقای خویی رو قبل از برگشتش از کامل الزیارات آوردیم، بعد از برگشتشون، و جالبه گفتیم آقای خویی برگشتن ولی بعضی از اعلام نجف حالا فوت کردن، مرحوم است محمد سعید حکیم، ایشون با یه بیان دیگری همه حرفی که آقای خویی برگشتن اثبات میخوان بکنن، میگن نه همون حرف آقای، همون حرف قبلی آقای خویی که همه روات کامل الزیارت ثقه هستن من قبول دارم به حکم ادله، بعضی از اعلام موجوده میره قبول دارن. ما 3-4 روز الان ما به والی به مناسبت تو اصول معطل شدیم، حرفای مرحوم است محمد سعید حکیم را آوردیم، توضیح دادیم، پاسخ دادیم مراجعه
مراجعه
چی؟ بلا شبه بله دیده این که مخصوصا تو 400 تا، مخصوصا این که ببینید یه استبعادی هم هست ولو در این سند آمده فی مجلس واحد، ولی اینم بعیده این که این 400 تا فی مجلس واحد باشه، مخصوصا عدم ملاعمت بین این فقرات اصلا، لذا که ان علامه مجلسی بعضی دیگر هم میره قبول دارن که آقا اینا متفرقاتی بوده قاسم ابن یحیی یک جا جمع کرد. اگر عیب نداره بله، ما ببینید ما بحث آخره، ما نگاه کنید بحث استفاضه و اینا خودمون گفتیم، تا ما فعلا طایفه اول خود روایات رو فی نفسه نگاه میکنیم، نها جبرئیل عن التماثیل، این مدلول شیعه سند معتبره یا نه، اینم همین جوره، ما این رو فعلا به خودی خود بررسی میکنیم، بعدا میرسیم آیا روایت صحیح تا مدلاله تو فقره اول هست یا نیست، اگر نیست آیا با استفاضه میشه این مسئله رو ثابت کرد یا نه، مدلول استفاضه چیه، اینا رو دیگه خودمون بحث کنیم. بله یادمه علامه مجلسی میگن با اصطلاح متأخرین یعنی بررسی سندی حدیث درست نمیشه، ولی اعتماده بررسی سندی همین بحثیست که ما داریم، علامه توجه داشته نسبت به حسن ابن راشد، قاسم ابن یحیی بحث زیاده، فراز و فروز زیاده، لذا طبق این فرمول سندی نمیتونیم درستش کنیم، وارد اون شده که آقا ولی اعتماد اصحاب ثابته. ببینید جل یا کثیری از این روایات رو شیخ کلینی نقل کرده، کثیری رو دیگران از محدثین نقل کردن، این محقق هم تو مقدمه کتاب این عبارت رو میاره، بعد نمیگه که آقا خب این کثیری که علامه مجلسی میگه کدوم کثیر، از 400 تا 300 تاش مرحوم کلینی ذکر کنه میگیم کثیر، اما 400 تا 40 تاش رو ذکر کنه این کثیری از فقرات روایت رو ذکر کرده، به کثیر اطلاق نمیشه برش.
جای کتاب شناسی کتب البهر اصلا انجام نده، هدف معلقین مدرسه
نه، باید بحث کنید، باید کم مطالبه که بله باید بحث بشود، به یک مناسبتی در همون بحث حجیت خبر واحد ما اشاره بی معنا کردیم که این حرف اخباریین یا این که گفته می شود همه اون چه، ببینید مرحوم حالا سیدنا مادم محققیه، خودش مدرس سطوح عالیه است مثل شما همینجوری، ببینید و حرف شیخ صدوق در اول من لا یحزن مطالب شکل کلی در اول کتاب یه توضیحات مبسوطی داره اونا، یعنی واقعش همون که قاطبه اصولیین قبول دارند آقا دلالت نمی کنه بر صحت سندی این احادیث. مرحوم شیخ صدوق میگوید من در این کتاب آوردم روایاتی رو که طبقش فتوا میدم. خب روایات رکیشون طبقش فتوا میده اما به خاطر صحت سنده، اما به خاطر بعضی قرائن پیرامونیست که شیخ صدوق داره میگه بهش فتوا میدم، ولی لازمه این فتوا میدم صحت سنده ابدا. لذا و شاهد علی مواردی روایات رو میاره روایات ضعیف، اما شیخ صدوق با کمک بعضی از قرائن میگه من اعتماد، من موثوق به صدور دارم، ما موثوق به صدور قبول داریم. اما آیا همون قرائنی که در نزد شیخ صدوق سبب موثوق به صدور شده قائم عندنا و قبول داریم اوناره؟ مثلا شیخ صدوق میفرماید هر کسی رو که استاد من ابن الولی وثاقتش قبول کنه من قبول میکنم، هر کسی رو جرح کنه ابن ولید من جرح میکنم. حالا در مکاتب رجالی شما میتونید ملتزم بشید به این کلام شیخ صدوق که آقا هر کی ابن ولید گفت ثقتون من به ساقه، هر کی گفت ثقتون قبول دارم، هر کی گفت ضعیف من قبول ندارم. این همه تنافی بین مبانی رجالی توثیقات ابن ولید با سایر رجالی، ایناست که ما نمیتونیم بگیم اون چه در آغاز سند آمده است، اون که در آغاز کتاب من لایحضر آمده، یعنی اینا همه سندن درست. لذا شما میبینید اعلام ما بزرگان ما در همه این روایات بررسی سندی میکنن، بله اخبارین نه، اخبارین میگن اون که در کتب اربعه آمده برای ما مورد اعتماد، ما بررسی سندی نمیخوایم، ولی جل اصولیین متقدمینشون متأخرینشون در همین روایات بررسی میکنن. خود شیخ طوسی روایات من لایحضر رو تخطئه میکنه، گاهی تضعیف میکنه، برعکس. خب اینا علامت اینه که اون حرف اول مربوط به سند نیست. او بله ایشون کتاب فتواییشه، این کتابی رو قبول داریم، یعنی فتوا میده طبق این روایات، اما اینکه فتوا میده معناش صحت سندی نیست. قرائن پیرامونی ممکن شهرت عند شیخ صدوق، مگه ما در بین علما نداریم کسانی که میگن اگر فلان سه نفر فتوا دادن برای ما شهرت حاصل، اطمینان پیدا میکنیم از پل گذشت. لذا اینکه اگر میشد در مدل شناسی روش شناسی برخی از فقها روش‌های اونها رو در فتوا آدم به دست می آورد که اینا اون چه ما میگیم گاهی حلقه مفقوده محققین جوان، باید رسائلی در این زمینه تنظیم بشه و نوشته بشه که ما فرمولای نگاه‌های اونها رو به رجال به اصول پیدا کنیم، بعد اونها رو بر فقهشون تطبیق بدیم، یه مدل از اونها به دست بیاریم. حالا مگر هوش مصنوعی بعدم بیاد این کار رو برای ما انجام بده.
مثلا کافی رو استفاده کنم، مثلا کافی رو مثلا لازم نیست مثلا مثلا فقط کافی در میان
نه، ما دیگه قبول نداریم. نگاه کنید جلالت شأن شیخ کلینی، ما کتاب کافی رو وقتی میخوایم اسم ببریم میگیم کتاب شریف کافی. کافی در بین کتب احادیثیه ما علی رأس القمه است. تا جایی میشه با تلاش کرد در اینکه اسناد رو تصحیح کرد در همه رو قبول داریم کاملا. راجع به محاسن برقی دیدید اون جلسه اخیر خودمون چجور تلاش کردیم که احیا کنیم، احیاء تراث نه همه بله، اما نحن ابناء الدلیل نمیل و الیه حیث و یمین. این که ما یک تعصب خاصی بگیم کافی استثناست لذا بررسی سندی نمیخوام، بله از مرحوم ناینیم نقل شده این جمله، بله تلمیزشون مرحوم آقای خویی دیگران کاملا در مقابل این قرار دادن، ایشون نقل شده، متقن نمیدونم از ایشون که بررسی سندی احادیث کافی من عمل العجزه، نمیخواد بررسی بشه، اون خوبه. لکن خب قاطبه آقایون ایره قبول ندارن. بله حالا دیگه اون دیگه ما بی تقصیر
ما
اگر اینجوری باشد بله، یعنی اگر بشود کبرای کلی اثبات بشود، مناشع مبانی حتی مختلف فقهی به یک شکلی که استناد فقط به یک روایت باشه و همشون همه به تعبیر شما مبانی رجالی مشارب فقهی دلالتش هم تمام باشه، برای انسان وسوق به صدور میاره. بله ما اینم قبول داریم، اما انا لنا به اثبات ذلك. موردی باشه اینجوری، مگر ما نه النبی عن بیع الغرر رو از همین راه درست نکردیم؟ مگر نگفتیم اعتماد اصحاب ثابته ولو سند نداره؟ مگر در یک روایتی نگفتیم در سندش سمرت ابن جنده و از او بدتر آدمی نداریم ولی وثوق به صدور پیدا کردیم گفتیم روایت معتبره؟ اگه پارامترهای وثوق به صدور ثابت باشه چرا نگیم؟ ولی این که نگاه کنید در همون ذیل حدیث، هم تو بحث‌های فقهی هم تو بحث‌های رمزارزها ما اشاره کردیم که بعضی از آقایون بلا فاصله، یعنی کأن یک حدیث رو در چند تا کتاب می‌بینن، استفاضه، شهرت، اعتماد فریقین بهش ثابته. نه النبی عن الغرر، نه عن بیع الغرر. گفتیم بعضی از اعلام کد دادیم اشاره کردیم میگن آقا این مستفیض بین الفریقین است. ما تحلیل کردیم دیم اینجوری نیست. ادعاهای چیزت تحقیق میدانی رسیدن به نتیجه شیء آخره. این کبریات در اصول بحث کردیم، خود شهرت، وثوق به صدور، پارامترهای وثوق به صدور رو در اصول بحث کردیم، از چه راههای وثوق به صدور میاره، مثلا متن چه جور باشه. نگفتم که یک روایت داریم در کتاب الخمس صحیحه علی ابن مهزیار، دو تن از محققین سده اخیر از شاگردان آقای خویی که هر دو اهل تحقیقن، یکی شیخن الاصل، شیخن الاستاد حفظه الله، و یکی از سادات بزرگی که علی تحقیق مرد میدان اصولی مبنای آقای خویی و مرحوم کمپانیست، علی طرفه نقیض، شیخن الاستاد میگه این روایت آنقدر متن قوی است که آدم وثوق به صدور پیدا میکنه. در کتاب الخمس تلمیز محقق سید آقای خویی تو کتاب مرتقاشون الالفقه الارقا میگن این حدیث اونقدر در بداغون مضطربه که امام نمیتونم چی جمله بفرمونه. اینا بالاخره وقت پارامتر بدیم وثوق به صدور ملاکاش چیه، چجوره، به صرف این که گفته بشه. ضمنی که این دفاع از احادیث رو یادتونه من چهارشنبه اون نکته‌ای که عرض کردم، بعضی دوستان گفتن ما رساله سطح 4 مون قرار بدیم، نقد کردم یک کسی تو کتاب معرفت الحدیثش، گفتم تضعیف میکنه احمد ابن خالد برقی رو و بعد یک ترهاتی تو این کتاب داره که باید پاسخ داده بشه. بعضی از دوستان فاضل گفتن ما رساله گفتن خیلی خوبه، خیلی عالیه، رساله سطح 4 قرار بدید، معرفت الحدیث این آقا را نقد کنید، نگاهش به احادیث به هیچ وجه درست نیست، یعنی تیغ رو میکشه حدیثی از دم تیغ او بیرون در نمیاد. حالا یه
دوستان راجع به روایات محاسن،
بله،
سوال دارم، یکی در سند، یکی در دلالت.
بله،
در مورد علی بن ابی حمزه قائل به تفصیل،
بله،
قبل از بعد و بعد از
بله.
اما مرحوم شیخ طوسی در بوده و مصاحب
بله.
بسیاری از اعلام محدثین استفاده میشه که حتی به روایات بعد از وقت او هم
جواب داده. نگاه کنید اینا بیارن دوستان، ما این بحث مطرح نکردیم، گفتیم ما مثلا 20 و چند سال قبل تو کتاب خمس استقصا کردیم راجع به علی بن ابی حمزه بحث کردیم، این شبهات پاسخ دادیم. انقلد یکی از دوستان بحث کلاب ممطوره رو مطرح کرد که در کلمات بعضی از محققین نجف هم آمده اعتماد به علی بن ابی حمزه رو از او را ثابت میکنن، بعضی از راه استصحاب ثابت میکنن. ما یه حرف اینا رو آوردیم اونجا، اصلا بحث نکردیم، فقط اشاره کردیم بودیم ما به این نتیجه رسیدیم. اون بحثای کتاب الخمس رو دوستان زمینه کنن، اینجا مطالعه کنید اونا رو، اونا رو مطالعه کنید. باز این قلت و قلتی بود، عرض کردم نسبت به علی ابن ابی حمزه این که گفتن این نیست که ما بگیم به مطلق روایاتش عمل میکردن. جواب دادیم، توضیح دادیم، بحث کردیم، حرف شیخ در مده آوردیم، توضیحاتی دادیم. خود مرحوم شیخ تصریفاتش نسبت به علی بن ابی حمزه در تصاریف روایات آوردیم که اونی که اونجا میگه چطور اینجا اینجور میگه، این منحرف چنین قابل اعتماد نیست، چنینه. اینا رو آوردیم. نهایت یه بحثای تازه است در نگاه های به مسئله. اون زمان که ما خمس میگفتیم، نه بعضی از حرفای نجف آمده بود، نه بعضی از مطالب اعلام قم در سطح در فضای مجازی آمده بود. این بحثا آمده نسبت به علی بن ابی حمزه، نگاه های اونا دارن، اینا قابل تدارکه، یعنی باید اینا بحث کرد. خب مطالعه شده، دقت شده، یادداشت برداری شده، با همه ی حرفا ما بر همون حرفمون هستیم. ما میگیم اون کاری که باید انجام داد و مهم است این است که ما بتونیم پارامترهایی رو بیاریم که روایات که قرینه بیاریم که روایات او قبل الوقت است. اینو باید بیاریم. به نظرم شدنیه، یک راه هایی رو رفتیم به نتیجه برسیم.
در حقیقت بر عدم مسابقش بعد از وقت اون روایت هم از تمام لکن
و غیره و غیره بعضی سند او رو تضعیف کرده.
اونجا حتی اگر سندش هم صحیح باشه
کسب اعتقاد گفتن، همینا رو آوردیم اونجا، یعنی کاملا توجه داشتیم به اینا که این قلتی کسب اعتقادیه لا یزر رو به کسب در مباحث فقهی مثلا آوردیم. این قلت آقا چه داعی داره تو کتاب الحج بیاد یه چیزی بگه، چه داعی داره که تو کتاب الخمس یه چیزی بگه، اینا نیست. حالا اینا رو آوردیم، جواب دادیم، گفتیم، بس کردیم. اون دیده بشه، بعد از دیدن او حالا دعا کنید باز گهدهای پنجشنبه بتونیم را بیفته، بعد اونجا مطرح کنید، ما هم عرضی داشته باشیم.
بعد از وقت روایت
کیه این بس؟ تصاویر و تماسیل میرسیم.
این یه روایت نیستم
ما دلیل علیه، یه روایت داریم عن تصاویر تماسیل. به تصاویر میرسیم یعنی چی، چطوره؟
همون تصاویر و تماسیل.
او
آیا این یکی نیست؟
این ادعا دای بله ادعا بعیده بعیده. بعدم عرض کنم که ببینید تصاویر و تماثیل تو چی کتاب آمده، علاوه بر این که یک روایت باشه، تماثیل تو چی کتاب آمده. خب یه بحثی داشتیم، ببینید تو خصال هست، شیخ صدوق نقل میکنه، چی جور نقل میکنه، به چه تعبیر نقل میکنه، محاسن موجود ازا دار الامر بینه و در اختلاف نسخه و بین کتب اربعه کدوم مقدمه. ما اون بحثای بحث سوم رو پرانتز گرفتیم، خیلی دیدیم سه جلسه باید بحث بشود. این نسخه محاسن از کجا دست صاحب وسائل رسیده، شش تا نسخه است دست مرحوم علامه مجلسی رسیده، علیه اجازات العلماء عملا، اینا باعث شده بعضی از اعلام نجف حفظ الله اعتمادشون به محاسن اصلا از دست بره. تو قاعده لازرشون سریعا میگن اعتماد نداریم به احادیث محاسن، ما قبول نکردیم، آمدیم گفتیم نه، با حکم دو قرینه به جمله اعتماد ثابت میشه. و هر قایی که ما زدیم ازا تعارض بین این نسخه محاسن در نسخه و بین کتاب شریف کافی و بین شیخ صدوق بین تهذیب، قطعا به نظر ما اونا مقدمه تا این نسخه، شک نیست. اینا دیالا خودتون باز بحثایست. خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله.